بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب بحث ما راجع به نظریه ایست که در باب علم دینی و یا به عبارت دیگر دینی سازی علم یا اسلامی سازی علم مطرح شده و این را جناب آقای دکتر گلشنی مطرح کردن. اول ما اصل تعریف ایشون را از علم دینی عرض کردیم که اجمالاً این بود که مقصود از علم دینی آن علمی است که در چارچوب جهانبینی دینی قرار داشته باشد، اما از نظر موضوع و از نظر روش علومی که ما یعنی علوم تجربی که اینها را دینی بنامیم با علوم غیر دینی از لحاظ موضوع و از لحاظ روش اینا با هم تفاوتی ندارند. تفاوتشون این است که در اون چارچوبی یا فضایی این علم تحقق پیدا بکنه و دانشمند در اون فضایی قرار داشته باشه که اون فضا دینی و اسلامی است. اجمالا تعریف ایشون از علم دینی این شد. بعد هم ایشان تأکید کردن بر این که برخلاف اون چه مشهور شده که در علم دینی دغدغه و اهمیت مربوط به علوم انسانی است و گویی علوم طبیعی از این نظر با مشکلی مواجه نیستند، ایشان معتقد است که نه، برعکس، در باب دینی کردن علم علوم طبیعی اهمیتشان از علوم انسانی کمتر نیست، اگر بیشتر نباشه. البته ایشان استدلالی بر این مطلب داشتن که اون استدلال را ما یه مقدار بررسی کردیم، را نمیخوام دیگه همه اون مطالب را تکرار بکنم. حاصل بحثمان این شد که ما باید ببینیم این که ایشان ادعا میکنن علوم طبیعی، مثلا علوم زیست شناسی یا فیزیک و امثال اونها، در علوم انسانی مثلا جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد و نظایر اینها تأثیر می‌گذارند، تأثیر گذاریشون چطوری است؟ آیا به این صورته که به عنوان یک مبنای برای علوم انسانی هستند، پیشفرزند، مبنا هستند، الگو میدهند به عالم در علوم انسانی که عالم علوم انسانی بر اون اساس، بر اون الگو باید عمل بکنه، که ایشون عبارت های نقل کردن. اگر گفتیم مراد این باشه که بعضی ها چنین طرحی را پیشنهاد کردن، خود ایشون هم نقل کردن که این مورد اعتراض واقع شده، کسی بخواهد الگوی علوم طبیعی را که با یک موجودات بدون اراده و بدون شناخت و علم سر و کار داره، این را پیاده کند در علوم انسانی که موضوعشان موجودهای دارای اراده و دارای شناخت است. خود ایشون هم فهمیدن که این مورد اعتراض واقع شده. پس باید اگر هم بنا هست، یعنی حاصل بحث این شده، اگر هم بنا هست که علوم طبیعی تأثیر بگذارن در علوم انسانی، بایستی بر اساس مبانی فلسفی و متافیزیکی باشه، یعنی تأثیر اونها بگذارن که موضوع را متأثر کند. یعنی فردی که میخواهد درباره انسان از نظر مثلا روانشناسی یا جامعه شناسی بحث کنه، موضوع او تحت تأثیر علوم طبیعی قرار بگیره و با دیدگاه کسی که اون نظریه را در اون علم طبیعی ندارد مثلا یا نظریه دیگه ای دارد، مثل همون بحثی که عرض می کردیم در علوم انسانی مبانی متافیزیکی مثل عینک هایی هستن که دانشمندان به چشمشون می گذارند، اگر یکی اومانیست شد نگاهش به انسان فرق میکنه با اون کسی که الهی فکر میکنه، جهانبینی الهی داره، دینی داره. یه چنین تأثیری باید ما ببینیم که در علوم برمیشود که از طریق علوم طبیعی در علوم انسانی تأثیر این چنینی باید گذاشته بشه. این را موکول کردیم به این بحثای بعدی که ببینیم واقعا اولا خود علوم طبیعی تحت تأثیر مبانی فلسفی و متافیزیکی قرار میگیرن یا نه، این اول حساب اونا خودشون روشن بشه. در این که علوم انسانی متأثرن این رو گفتیم بحثی نیست واقعا، اما آیا علوم طبیعی مثلا مثل فیزیک تحت تأثیر مبانی متافیزیکی و فلسفی فیزیکدان قرار میگیرد یا نه؟ اگر قرار بگیره حق با ایشان خواهد شد که علوم طبیعی نیز بر اساس مبانی متافیزیکیشان دینی و غیر دینی داره، اسلامی و غیر اسلامی داره، مثل علوم انسانی. اما اگر نه یک چنین تأثیری را نتونیم اثبات بکنیم و قابل اثبات نباشه، اون وقت نمیتونیم نتیجه بگیریم. نهایتاً مسئله همجرا در بوته احتمال میمانه، رو ردم نکنیم اثباتش نمیتونیم بکنیم. پس این وعده ای بود که دادیم ببینیم ایشان شواهدی که برای این مطلب آوردن چقدر میتواند مدعای ایشون را اثبات کنه. بحثمون اینه الان. برای اینکه باز خلقی صورت نگیره، چون ایشون مثالهای گوناگونی بیان فرمودن، من خیلی تلاش کردم که مطالبی ایشان را منظم کنم، دستبندی کنم که همه را همجورا به صورت رندومی به اصطلاح نخونیم، بلکه طبقه بندی باشه. یه محورهای را خودم فکر کردم که مطالبی را که ایشون فرمودن در این دو کتاب، یکی از علم سکولار تا علم دینی، چندین بار من را مطالعه کردم، خیلی مطالعه کردم که ببینم این دستبندی که میخوام بکنم فرمایشات و مطالبیشون را با این نظم عرضه کنم که همطورا قاطی نباشه، چون خودشون به هر حال اینا را نقل کرده. به یکم همین بحثی که در مجمع عالی حکمت ارائه فرمودن که در کتاب علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها آمده، حاصل اون نظمی که من بهش رسیدم این شد که یک، ایشان مطالبی را از دانشمندان علم برای تأیید مدعای خودشون نقل کردن. یه قسمت فرمایشاتشون ایناست که بله فلان دانشمند، فلان متفکر و دانشمند مطرح در حوزه علم، در علوم طبیعی ها چنین حرفی داره، یعنی معتقد است که علوم طبیعی مبتنی هستن بر پیشفرض‌های متافیزیکی. این یه بخش، حالا می‌خوانیم یه دو مورد را. مطلب دیگر این است که خود ایشان می‌فرمایند علوم طبیعی یک سلسله مبانی متافیزیکی داره که اگر آن مبانی وجود نداشته باشد اصولاً علم به ما و علم سامان نمی‌گیره. بخشی از شواهدی هم که ایشان آوردن مربوط به این مطلبه، یعنی اون شالوده ها و مبانی که اگر اونها را کسی نپذیرد اصلا دانش، اهم از دانش فیزیک یا هر دانش دیگری که طبیعت شناسی، شکل نخواهد گرفت. اینم یک بخشی از شواهد و مطالب ایشان. مطلب سوم یا بخش سوم مطالبی است که بیانگر این است که جهانبینی دانشمندان در نظریه پردازی آنها و در انتخاب نظریه ها مؤثر است، غیر از اون بحث قبلیه. اونجا اصل علم و علم تجربی وامدار جهانبینی ها یا مبانی متافیزیکی است، اینجا گزینش نظریه ها و یک نظریه خاصی را که دانشمند میخواد طراحی کنه یا بپذیره، پذیرش او صرفا بر اساس شواهد تجربی نیست. علاوه بر شواهد تجربی باید اون در حقیقت مبانی متافیزیکی هم دخالت داره. این هم دستی سوم مطالب ایشان. حالا بعدا اینا را با ذکر نمونه که عرض میکنم باز روشن میشه، فعلا فهرسته شدم. از مطلب چهارم ایشان اینه، اینایی که من دستبندی کردم عرض میکنم ها. به این صورته که مبانی متافیزیکی دانشمندان نه در نظریه پردازی و انتخاب نظریه، نه، در تعبیر و تبیین نظریه علمی و داده های علمی مؤثر است. این در واقع می شود بخش چهارم. مجموعاً اون چرا که ایشان به اونا استناد فرموده خودشون دستبندی اینجوری نکردن. من خیلی خوندم، عرض بکنم خیلی تلاش کردم که مطالب اینطوری منظم باشه، جدا جدا اینا را ببینیم. بعدم که میخوایم ارزیابی بکنیم، کار ارزیابی هم راحت تر میشود، چون بعضی از این شواهد درست است، یعنی آدم میتونه اینا را تصدیق کنه و باید تصدیق کنه، ولی بعضی از اینا قابل تأمل خواهد بود. این در هم که باشه آدم نمیفهمه کجاش را باید نقد کنه، کجاش را باید قبول کنه. پس این چهار محور شد که حالا من یکی یکی برمیگردم با استناد به عبارات ایشان را عرض میکنم. قسمت اول عرض کردیم که استناد میکنم به نظریه برخی از دانشمندان. یکی از این دانشمندان شخصی است به نام مایکل روس که ایشون میفهمن از بانیان فلسفه زیست شناسی است. خب آقای گلشنی برحال دیگه دستشون تو این زمینه ها بازه، این قسمت هایی که ایشون معرفی میکنن دانشمندان قابل اعتماده. بله، قبل از اینکه کلام این آقا را ایشون نقل کنه، این عبارت را به کار بردن، فرمودند فیزیک، زیست شناسی و چند تا نقطه، یعنی علوم طبیعی و علوم تجربی، مملو از مفروضات متافیزیکی است. فیزیک، زیست شناسی و سایر علوم مملو از مفروضات متافیزیکی است. بله، این سخن های قبل از اینکه کلام این آقا را نقل کنه، بحث را اینجوری شروع میکنه. عرض کنم نه، کلام آقای گلشنی است قبل از اینکه حرف آقا را نقل. قبلا کسی به این مسئله اقرار نمی کرد، ولی امروزه کسی آن را انکار نمی کند. یعنی یه چرخشی، تحولی در نگرش فلاسفه علم و دانشمندان به وجود آمده از همون نیمه های قرن دوم، نیمه دوم قرن بیستم به این طرف. یادتون هست دیگه ایشون یه گزارشی دادن که از اواسط قرن 19 تا حدود مثلا میانه قرن 20 یک موضع گیری های تندی ضد متافیزیک اتخاذ شد و هی فیزیک را یا علم را، علم تجربی را از مبانی متافیزیک چکار کردن؟ جدا کردن، از دین جدا کردن، از مبانی اون پوزیتیویست ها و امثال اینا. البته های دکتر گلشنی می فهمیدن دو گروه مؤثر بودن، یکی همان تفکرات پوزیتیویست ها، یکی اونا بود که اصالت حس بودن و اینها افراطی، یکی هم فیزیک دانان جدید که فیزیک به اصطلاح کوانتوم را مطرح کردن. اینا هم مؤثر بودن، میگفتن که غیر از کمیت های مشاهده پذیر چیزهای دیگر را نمیشه در علم فیزیک به اشکال کرد، بها داد. یعنی میگه دو گروه باعث شدن که چنین انفصالی، انفکاکی بین علم، حالا به قول ایشان فیزیک و فلسفه که مبانی متافیزیکیست، به وجود بیاد. ولی بعدم دوباره این برگشت که میفهمند قبلا کسی به این اذعان نمیکرد، مرادشون همون دورانی است که تفکرات پوزیتیویست حاکم بود، یعنی قبل از این عصر جدید از قرن نیمه دوم و قرن بیستم به این طرف. این که میفهمند امروز کسی را انکار نمیکنه، مرادشون هم فیلسوفان علم پسا پوزیتیویسم، اینها دارن قبول دارن، ولی امروزه کسی آن را انکار نمیکنه. برای مثال، حالا از اینجا این شخص را نام میبرد، برای مثال مایکل روس از بانیان فلسفه زیست شناسی، حالا عبارت ایشون من از کتاب و کتاب خانم بهتر علم دینی صفحه 205 اونجا عبارت ایشون هست، از روی کتاب میخوانم. بله، برای مثال مایکل روس از بانیان فلسفه زیست شناسی چندین سال پیش در سخنرانی خود در انجمن آمریکایی پیشرفت علم گفت: من هنوز هم طرفدار تئوری تکامل هستم. حالا ایشون در حوزه زیست شناسی دیگه، ایشون مؤسسه به قول ایشان فلسفه چیه؟ فلسفه زیست شناسی. گفتم من هنوز هم طرفدار تئوری تکامل داروینیسم هستم، ولی میخواهم بگویم که تئوری تکامل طبیعت گرایی را مفروض میگیرد. یعنی چه؟ یعنی از نظر فلسفی تکامل داروین، نظریه تکامل یه مبنا داره، یه مبنای چه؟ متافیزیکی، که چه باشه؟ اصالت طبیعت، طبیعت گرایی، اصالت طبیعت. فقط در تعمدی، یعنی پس بنابراین ایشان را دارد این حرف میزند که نظریه تکامل داروین یک مبنا و شالوده فلسفی داره که او عبارت شده از اصالت طبیعت. بعد آقای دکتر گلشنی میفهمن این سخن وی اعتراض خزار را به همراه داشت که به او گفتند این ادعا تمام یافته های آنها درباره تئوری تکامل را برباد میدهد. یعنی این حرف ایشان که گفتش که زیست چیز نظریه تکامل و تکامل انواع مبتنی از بر اساس طبیعت، اینا اعتراض کردن که اگر اینجور باشه این داده ها و این نظریه های ما در این قسمت به باد میره و از بین میره. بعد آقای گلشنی میفهمن جالب این است که خود مایکل روس 10 سال قبل، این قبل از اینکه این سخنرانی رو بکنه، 10 سال قبل از آن سخنرانی، یعنی در سال 1983، معلومه شد این سخنرانی را در 1993 در اون انجمن آمریکایی پیشرفت علم مطرح کرده، میگه 10 سال قبل از بانیان تشکیل دادگاهی در ایالت آرکانزاس آمریکا بود، یا آرکانزاس یا آرکانزاس آمریکا بود، که تصمیم گرفت جلو تدریس نظریه کتاب مقدس را درباره خلقت در مدارس بگیرد. یعنی یه دادگاهی تشکیل شد و خود این آقا اون وقت چه بود؟ اون وقت بانیان این بود که این نظریات کتاب مقدس دیگه تدریس نکنید تو مدارس بچه ها، یعنی کنده باطل شده، فعلا نظریه تکامل داروین رو باید تدریس کرد. اون وقت بعد بانیان این بوده که دادگاه تشکیل بشه، ولی حالا 10 سال بعد نظرش شده این شده، میگه من قبول دارم نظریه داروین رو، ولی مبناش خلاصه اینه، مبناش اصالت طبیعته. بله، سخنان او در اون دادگاه این 10 سال قبل موجب شد که قاضی تدریس کتاب مقدس در مدارس را متوقف کند. این معلومه آدم حرفش حرف قابل قبولی داشته دیگه، اون وقت هم تاثیرگذار بوده، قاضی هم طبق حرف ایشان تصمیم گرفته. اما حالا سخن او این بود که گرچه وی هنوز طرفدار نظریه تکامل است، ولی نباید فراموش کرد که این نظریه طبیعت گرایی را مفروض میگیرد. یعنی اگر کسی بخواد به خدا باوری مثلا طبق نظر این آقا معتقد باشه، وقت با این نظریه نمیسازه، چون مبنای این طبیعت گراییه اونی که در کتاب مقدس آمده چیه؟ خدا باوریه، یعنی مبنای متافیزیکیش خدا باوریه. این را حالا ایشون یک شاهد آورده، صفحه 205 عرض کردم، علم دینی صفحه 205. پس یه چند تا شاهد آقای دکتر گلشنی آورده از علما در این باره، که حالا اینا را بعد ببینیم اینا چه مقدار میتواند معید فرمایشات ایشان باشه.
این یک اکثر میشه دیگه، با اینکه مبنایش عوض شد ولی این نظریه
رو میذاره قبول کنه، نظریه که با مبنا. خب حالا آقای دکتر گلشنی نه ایشون میخواد اثبات کند که فعلا میخواد به این نتیجه برسه که آقا مبانی متافیزیکی در علوم تجربی از جمله فیزیک یا زیست شناسی اثر داره. حالا شما اگر دیدید که این مبناش خرابه، خب باید مثلا مبناشو عوض کنید دیگه، مبناشو بکنه، مبناشو باید درست کنید.
یعنی
بله، خب یعنی مثلا این زیست شناسی را شما اگر مبناشو عوض کنید قابل قبوله، یعنی نظریه تکامل انواع اگر بشود با مبنای و شالوده الهی جور در بیاد قابل قبوله. چرا؟ چون که علم طبیعی تحت تاثیر مبانی متافیزیکیه. اینا میخواد ثابت کنه که نظریه های علمی متأثر هست از مفروضات چه متافیزیکی. حالا حرف این آقا را داره به عنوان یک معید، فعلا حرف چند نفر را شاهد آورده، یکی ایشان. حالا میخوایی سب کنید تا من چند تا شاهدها رو بگم، بعدن وقت روی اینا یه بررسی کلی بکنیم. اجازه میفرمایید که این شاهدها رو چند تاشو بخونیم، بعدن یه بررسی بکنیم، تک تک بخوایم چیز بکنیم شاید طول بکشه. اول یه چند تا شاهد ایشان آورده، من اینا رو جدا کردم که دیگه لابلای اون حرفا اینا گم نشه، اینها رو میقبول میکنیم یا نمیکنیم جداگانه تکلیفش روشن بشه. دومین شاهدی که ایشان آورده از یک فیزیکدانی، ظاهرا دانشمندی است به نام رابرت یانگ، کتاب علم سکولار، از علم سکولار تا علم دینی، صفحه 153، که عبارت رو از اینجا بخوانم خدمتون بهتر. اینجاست که میفرمایند که رابرت یانگ سردبیر مجله ساینس از کالچر، یعنی علم به عنوان فرهنگ، ساینس از کالچر، می نویسد کارهای اخیر این را برای افراد بصیر روشن کرده است که هیچ جایی در علم، فناوری، طب یا سایر تخصص‌ها نیست که شما ایدئولوژی را به عنوان یک عامل مؤثر نیابید. راجب فرموده این هم یک نظریه، یک دانشمند میگه که در علم، حالا بله دوباره میخوانم، کارهای اخیر، این تحقیقات اخیر، پژوهش‌های اخیر، این را برای افراد بصیر روشن کرده است که هیچ جایی در علم، فناوری، حالا مراد از علم ظاهرن همین علم زیست شناسی و فیزیک و شیمی و اینا هست، در علم، فناوری، طب یا سایر تخصص‌های علمی نیست که شما ایدئولوژی را به عنوان یک عامل مؤثر نیابید. این هم یک شاهد. پس یک شاهد مال این دانشمنده، صفحه 153 کتاب از علم دینی تا علم سکولار. در همین کتاب مجدداً علمی شاید که من مطلبی از میخوانم خدمتون، از صفحه 162 تا 163 همین کتاب از علم دینی تا علم سکولار، میفهمن در چند دهه اخیر مسئله دخالت عوامل روانشناختی و جامعه شناختی در شکل گیری، تعبیر و ترویج نظریه های علمی مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. دخالت چی؟ دخالت عوامل روانشناختی، جامعه شناختی در این مسئله. در حد افراطی قضیه، در حد افراط، بعضی نظیر محققان مکتب ادینبورو این عوامل را در تمامی مراحل تکوین، تعبیر و ترویج نظریات دخالت تام دادند. همه مراحل، از مرحله پیدایش یک نظریه، تعبیر آن و ترویج آن، و معرفت را کلاً تابع شرایط اجتماعی دانستند. یه عده اینجوره. در حد تفریط قضیه، بعضی بالکل منکر دخالت این عوامل در شکل گیری، تعبیر و یا ترویج نظریه های علمی شدند. یک افراد، یک تفرید. بعضی نیز به عنوان به دخالت عوامل روانشناختی و جامعه شناختی در بعضی از مراحل جا افتادن نظریه های علمی رأی دادند. به عنوان نمونه، یکی از موارد مناقشه اخیر را ذکر می‌کنیم. پل فورمن در 1971 این نظریه را ارائه کرد که طرد علیت، یعنی انکار علیت، توسط فیزیکدانان آلمانی در عصر وایمار، یعنی از 1919 تا 1933 اینا طرد کردن علیت را در فیزیک. عکس العملی در برابر محیط فرهنگی موجود در دوران قبل از تکون مکانیک کوانتومی، یعنی همین فیزیک کوانتوم جدید، و در اسنا و شکل‌گیری آن بود. این عکس العمل بود، این که اینا انکار کردن ها، انکارشون ناشی از چه بوده؟ یه عامل اجتماعی، یعنی میخواد شاهد بیاره که نظریه علمی تحت تأثیر عوامل اجتماعی شکل گرفته. یک عکس العملی بوده در برابر محیط فرهنگی اون زمان. پس اون محیط جوری بوده که اینا را وادار کرده است که اصل علیت را در فیزیک کوانتوم چکار بکنن؟ انکار بکنن. از پایان جنگ جهانی اول تا زمان عرضه شدن مکانیک ماتریسی هایزنبرگ، حالا هایزنبرگ هم که یک فیزیکدان معروفه، جایزه نوبل برد و اینا، در 1925 تعداد زیادی از فیزیکدانان شهیر نظیر اکسنر، وایل، ترنس و رایشنباخ و چند تا نقطه با علیت ودا کردند. گفتن این در بخصوص در فیزیک در واقع اتم، درون اتم که دنیای خرد، دنیای کوچک حساب میشه، اینا گفتن نه، علیت اونجا حاکم چی نیست در فیزیک کوانتوم. استدلال فورمن به قرار زیر بود. حالا ایشون که این رو رد کرد، استدلالش رو ملاحظه کنید. علیت برای فیزیکدانان اول قرن معرف قانونمندی طبیعت بود. یعنی در این اوائل قرن، قبل از اینکه این نظریه مطرح بشه، علیت به عنوان یک مبنا بیان میکرد که طبیعت قانونمنده و رویکرد علمی نیز یک رویکرد عقلانی تلقی میشد. وقتی بعد از شکست آلمان در جنگ اول جهانی، علم مسئول وضعیت غمناک آلمان به حساب آمد، یعنی آمدن گفتن که این علم بود که ما را اینجور به این بدبختی کشاند، عکس العملی علیه عقلانیت بروز کرد، گفتن هر چه ما داریم الان میخوریم از دست همین علیت و جبر علی و معلولی نظام علم و نظام، علیه این چکار کردن؟ موضع‌گیری کردن. بله، و این به معنای نفی علم و در نتیجه نفی قانونمندی طبیعت تلقی شد. لذا اگر فیزیکدانی میخواست تصویر خوبی در جامعه داشته باشد، باید علیت را ترک کند. یعنی جامعه اینجور بود، که فیزیکدان مجبور می شد که دیگه از علیت حرفی نزنه در بحثاش. و این درست راه حلی بود که برای حل مسائل موجود فیزیک اتمی، فیزیک اتمی یعنی فیزیک مربوط به درون اتم، الکترون ها و پروتون ها و اینا که میخواستن اینها را تبیین بکنن، بله در اون دوران کارا تلقی شد. به عقیده فورمن، حالا این آقایی که نامش برد، مسائل اساسی فیزیک اتمی نقش ثانویه در طرد علیت داشت. یعنی مسائل خود فیزیک که به خاطر مسائل فیزیک باشه اینا علیت را درباره درون اتم انکار میکنن، نقش ثانویه داشته. اما در حالی که فورمن بیشتر روی عوامل جامعه شناختی تکیه داشت، این چی باعث شد که این نظریه اینجور مطرح بشه؟ عوامل جامعه شناختی. بعضی نظیر کوشینگ معتقدند که عوامل روانشناختی نیز در شکل‌گیری مفاهیم و نظریه ها و تعبیر آنها مؤثرند. اون آقا عوامل جامعه شناسی را، ایشان عوامل روانشناسی را بله مؤثرند. و در واقع عوامل روانشناختی نقش بیشتری در شکل گیری و تعبیر نظریه ها دارند تا عوامل جامعه شناختی، در حالی که عوامل جامعه شناختی نقش اساسی در پذیرش و انتشار نظریه ها دارند. این هم یک نقل قول از این شخصیتی که نام بردیم، آقای فورمن، که خلاصه تأکیدشون بر چه است؟ بر این که عوامل بیرون علم در سرنوشت علم و تصمیم گیری درباره یک نظریه قبول و ردش اثر داره. میخواد این آقای دکتر گلشنی ثابت کنه دیگه که نظریه های علمی محض و عریان محصول شواهد نیست. عوامل بیرون از علم، حالا از جمله عوامل متافیزیکی یا عوامل جامعه شناختی یا روان شناختی امثال اینا هم تأثیر داره. اینم یک نمونه که از کدام صفحه 162 تا 163 این کتاب از علم سکولار تا علم دینی. این چند تا نمونه بود، من اینا رو دیگه جدا کردم. این تمام که این شواهدی را که ایشان ذکر فرمودن. ولی خب در مورد این قسمت اگه ما بخواهیم همینجا داوری بکنیم، مثلا جمع کنیم بحث را در این قسمت اول که مربوط می شود به اظهار نظر دانشمندان، خب اینا یه اظهار نظرهاییه، دقت می فرمایید. یعنی ما حالا نمیتونیم که حرف اینها را مسلم بگیریم، یک اظهار نظرهاییست. یه وقت هست که جامعه علمی اجماع میکنن یک مطلبی اینجور است، همه متفکران، همه دانشمندان میان روی این وفاق میکنن. اما یه وقت اختلاف نظر هست، خود ایشون میفهمن که جانب افراد داره، جانب تفرید داره و حالا اعتدال داره. یه عده گفتن اصلا کل این بدنه مثلا علم، شکل‌گیری، تکون نظریه، تبیین نظریه، ترویج نظریه، همش تحت عوامل چیه؟ عوامل مثلا جامعه شناختیه. نقطه مقابلم گفت نه آقا اصلا اینا دخالت نداره. بعضی هم گفتن که این در بخشی از این فرایند علم تأثیر دارد، نه در همه مراحل. خب حالا اگر بناس ما عقل بکنیم، خب ممکنه عقل بکنیم نظریه ای را که میگه اصلا تأثیر نداره. بنا نیست که صرف سخنان دانشمندان که اینجا تعیین کننده که نیست، بله، مگر اینکه اینا یک استدلال های مثلا قابل قانع کنانی. حالا اینم یک برداشت، یک تحلیله که بعد از جنگ جهانی دوم، حالا ممکنه هم اینجور بود و اشتباه کردن. حالا این اول، این دو تا نکته میخوام عرض بکنم. نکته اول این است که یک، اصل این سخن و این تحلیل و این تبیین که عوامل جامعه شناختی یا متافیزیکی تأثیر گذاشته، این حرف هم سند داره یا نه؟ یعنی یک مستندی، شاهدی، دلیلی داره یا نداره؟ خب حالا ایشان میگه بله شاهد داره دیگه، جنگ جهانی اول و شکست آلمان و اینا فضای آلمان رو عوض کرد، یه چنین نظریه هایی در اون جامعه چطور شد شکل گرفت. آیا خب دقت کنید، مطلب دوم اینه، حالا اگر این واقعا تأثیر پذیرفته، آیا اون تأثیر پذیری درست بوده یا اونا اشتباه کردن؟ یعنی باید یک نگاه فیلسوفانه کرد به این کار این آیان. خب میگن آه شرطی داره، شما حالا فضا اینجور بود، باشه، دانشمند که نباید مباحث نظری و تجربی را عنانش را به مسائل عمومی بسپارد، که یعنی جامعه حالا اینجور میگه، من دانشمندم اینطوری بگم، یعنی اصلا حرف درستیه؟ برعکسه، یعنی دانشمند و متفکر و فیلسوف و اینا که نمیتونه، نباید علل قاعده، یعنی نبایستی عنان اندیشه را به جو و شرایط حاکم اجتماعی، فضای اجتماعی بسپاره. این عوام زدگیه، نه علم گرایی، نه تخصص گرایی، نه اندیشه گرایی، برعکس قضیه است. یعنی متفکرین، دانشمندان باید اون فضای عمومی را چکار کنن؟ اصلاح کنن، مهار کنن. پس نکته اول این است که حالا اینها اصلا شاهد داره یا نه حرفای زاین گفتن؟ اگر هم داشته باشه باید ببینیم که این کار درست هست یا درست نیست. خب یه عده منکر شدن، ما طرفدار همونایی بشیم که نباید تأثیر بپذیره. یعنی اگر احیانا این واقع شده، یه کار به جایی نبوده که حالا ما الگو کنیم بگیم آقا یکی از عوامل مؤثر در علم به لحاظ فلسفه علم، به لحاظ معرفت شناسی منطقی، یه باید خلاصه اینجوری ها، یک بایده. وقتی میخواییم بگوییم که سرنوشت علم متأثر از این هاست، این به عنوان یک هستی و بعد به عنوان یک باید، اون وقت بگردیم ببینیم کدوم مبنا درسته، درستش کنیم، جا به جاش کنیم. این فعلا فرض حقیق خلاصه اینه، فعلا اگه ما باشیم و این چند تا نظریه فرض کنم 10 تا دیگه هم ذکر بشه دیگه، این دو تا سه تا شد، چند تا دیگر هم ایشان تا دیگری ذکر بکنه، اینها دو تا مطلب، دو تا علامت سوال داره. علامت سوال اول این است که آیا این نظریه خودش مستند است و مشاهد داره یا صرف یه تحلیله، اجتهاد حدس است یا حس است به عبارت علما، یا حدسی است که مبتنی بر حس است. سه تا حالت داره دیگه. علال قاعده باید اینجور باشه که حدسی باشه مبتنی بر حس باشه، یعنی شاهد داشته باشه، مثل این مثالی که ذکر کردن از فضای آلمان بعد از جنگ جهانی. علامت سوال دوم اینه که خیلی حالا اینا این کارو کردن، درست رفتن و درست نرفتن؟ بعد بررسی کنیم ببینیم به لحاظ منطقی، موازین فیلسوفانه، چون نگاه بیرونه دیگه، نگاه درونی که نیست، نگاه بیرونی است. یعنی یه وقت میخوام بگیم واقعیت چیست، این میشه جامعه شناس، یه وقت میخوام بگویم درست نه درست میشه فیلسوف. جامعه شناس گزارش میده، میگه بله فلان جامعه اینجوره، فلان جامعه اینجور بود، در حد گزارشه. اما وقتی که میخواییم درستی و نادرستی این روش را، این رفتار را بررسی کنیم، دیگه کار جامعه شناس نیست، کار فیلسوفه. باید فیلسوف علم با نگاه فیلسوفانه به ما بگوید که این کار درسته یا درست نیست. این برقرار درست نیست، برای خاطر اینکه این بحث بحث تخصصیه، بحث تخصصی و این مثل که بس کنید نظر اجتهادی میخواد کسی بده، حالا مردم چی میگن و مردم هم چی میخوان بگن، این نباید عنان را به دست مردم بده، مگر اینکه از باب حکم ثانوی. حالا در فقه یه بابی باز است به نام حکم ثانوی، چون همش درگیر کشف واقع نیست، میخواد نظام زندگی مردم را چکار بکنه، مدیریت کنه ها. چون باز اینجا ممکنه بگیم حالا این حکم اولی را فعلا ول کنیم برای اینکه از شیرازه آدم نپاشه، مقطعی بیان اینجور تصمیم بگیریم، به خاطر اینکه شرایط زمان و مکان حالا ما را وادار میکنه که چیکار کنیم تحت این شرایطی که عربستان خبیث، آل سعود خبیث داد بازی در میاره، لج بازی میکنه، اهانت میکنه، ول کنیم مثلا حج تمتع را، عمرش که ول کردیم تمتعش را رها کنیم. چون این به خاطر مصلحت اندیشی های اجتماعی، اینجا میتونیم بگیم تاثیر بپذیرم لا عصبی، به عنوان ثانوی نه به عنوان اولی. یعنی به عنوان اولی اون نمیاد حکم فقاهتی حج را دائر مدار ظالمان و فاسدان دنیا کنه، که میگه قرآن چه فرموده، سنت چه فرموده، خدا چه فرموده. اما حالا حکم ثانوی میگه خواهی شرایط بخواد، استطاعت میخواد، توهین نشه چه نشه، حرمت مسلم از حرمت خانه کعبه بالاتره، آبروی این بالاخره روی این حساب ها، میگه که نه تمام شد رد میکنه. اما در علم که اصلا بحثش علم واقع واقعیت هاست، واقع رو میخواد تبیین کنه. حالا عرف جامعه چه میگه؟ من بیام عنان علیت و نظام واقع رو به دست این بدم که فضای جامعه چطوره؟ نباید اینجور باشه. پس این راجع به این قسمت دیگه بیش از این مقدار نیاز نیست. این شواهد بحث اولیشان، این شواهد بود، اینا رو عرض کردم خدمت. بخش دوم
محقق و همین حاصل تجربه مطلوبه. اگه سوال از علم مطلوبه این حرف جا داره که بگیم که این باید اون درست هست که نخواد بشه. اما داریم با یه علم سرکار داریم که حافظ در شکلات دانشمندانه که در جون تاریخ بوده و خطابنده نمیشه.
خب.
هر بار داره عوض شد جا بوده میشه. اما تو اینجا دیگه شاید این فیلسوفانه یکی درس بحثه. کامل نباشه. همه بحث پوچش نمیده.
آخر ما میگه نمیخوایم اصلاح کنیم دیگه. الان در واقع هدف اصلی چی هست؟ هدف اصلی اینه که این اصلاح بشه، این کجی ها و اشکالات و اینها میخوایم اصلاح کنیم. چجوری اصلاح کنیم؟ اون وقت اگر ربط منطقی نباشه ما بیایم بگیم اینا جای او بگذاریم، اصلا ربط بین اینا نیست که اینا جای او بگذاریم. خب چه کارش میکنیم حالا؟ خب میدونه حالا ما چه کارش میکنیم؟ الان چه کارش میکنیم با این واقعیت؟ خب هست، دور بریزیم اینا رو. اینا فعلا بر اساس این موانع شکل گرفت، حالا غلط یا درست بریزیم دور که نمیشه. خب حالا که نمیتونیم دور بریزیم، ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم یه جایگزین بکنیم دیگه. جایگزین میخوایم بکنیم، باید یک ربط منطقی و شاید فیلسوفانه و تعریف شده بین اینا باشه، بگیم بله شما اگه این کارها رو بکنید محصولش اینا خواهد شد و اینا باید انجام بدیم، تا انجام ندهیم این کار درست نمیشه. بالاخره از مرز واقع باید، یعنی از هست به باید عبور کنیم که ما بتوانیم دستور بدیم، پیشنهاد بدیم، الگو بدیم، توصیه کنیم. تا نرسیم به مرحله این که این درسته، اون وقت توصیه کردن و روش دادن و آیان عالمان شما بیاد این روش رو بروید تا به اون نتایج برسید نیست، مگر اینکه رابطه منطقی نتیجه با مقدمه روشن بشه. یعنی بله اون مبانی که اینها از این استفاده کردن واقعا ربط بینش هست با این نتیجه ها. بله اگر واقعا ربط هست میگیم حالا اینا رو فعلا موقتا ما کنار بگذاریم یا مبانیش رو اصلاح بکنیم به یک نتایج دیگری برسیم. این قسمت اول تمام، شواهدی که شون داریم. دو، مطلب دوم ایشان عبارت هست از چه چیز؟ عرض کردم از مبانی متافیزیکی علوم. مثلا که انه علوم اگر بخوان سر پا بیستند، یعنی اگر ما بخوایم علم داشته باشیم، علم تجربی، باید یک سلسله مبانی را قبول کنیم، ولی اصلا بدون اونا نمیتونیم علم داشته باشیم. این میشه بحث مبانی ها، مبانی که تحقق و تکون علم در گروه این هاست. خب ایشان جناب آقای دکتر گلشنی مطالبی را علی شاید که در کیهان شناسی، چون به هر حال رشته ایشون فیزیک است، فیزیک نظری، لذا نوعاً مثال‌هایی را که آوردن، خب مثال‌های جوندار و خیلی خوب و نه از این رشته خودشون مثال زدن. ایشان می‌فهمند که من این عبارت را یادداشت کردم می‌خوانم. می‌فهمند یکی از مشکلات در علم کیهان شناسی این است که ما فقط یک جهان برای مشاهده داریم. دو تا جهان، سه تا جهان نداریم، بریم اینا رو با هم مقایسه. یه دونه جهان داریم و سلام. یک. و این جهان را فقط از یک گوشه آن ملاحظه میکنیم. دستمون باز نیست که بگیم آقا چند تا جهان داریم، رفتیم همه این جهان ها را دیدیم که فلان. یه دونه جهان داریم و اینم تازه از یک گوشه اش ما باش با این جهان به این عظمت یه گوشه کوچولوش ما داره هستیم داریم کار میکنیم. خیلی مسئله مهم نیست در کسی دقت کنه، حرف حرف خیلی معناداریست. یعنی جهان به این عظمت را ما فقط یه گوشه ایش رو در اختیار داریم و دسترسی ما به اشیاء سماوی غیر مستقیم است. ما دیگه به کهکشان ها و اینا هیچ رابطه مستقیمی نداریم، حداکثر با همین منظومه شمسی خود ما، حالا که توی کهکشان ما هست، با این منظومه شمسی یه مقدار ارتباط داریم، اونم با ابزارهای پیشرفته‌ای که رصد میکنند و تلسکوپ و غیره. ما تنها از راه نور دریافت شده از آنها با آنها در ارتباط هست. نوری که البته از سالها که اینا مردن اصلا منقرض شدن به ستاره، میلیون ها سال اون ستاره از بین رفته، خاموش شده، تاریک شده، ولی تازه نورش به ما رسیده. امان از این دنیا، اصلا واقعا باید آدم فکر میکنه خدا شده مغز آدم همجوری میخواد متلاشی بشه. از عظمت این جهان چی هست؟ میلیون ها، اصلا بحث میلیون ها سال نوری ها، مثلا میشه تصور کرد یک ثانیه 300,000 کیلومتر نور میره، یک سال، دو سال، 10 سال، 100 سال، 1,000 سال، 1,000,000 سال، میشه تازه 1,000,000، میلیون ها، بلکه بعد میگن میلیارد ها. خیلی عجیب است. ما اصلا مثلا سن ما چقدر، مثلا ما 70 سال عمر میکنیم، همش ما افتاده این عمر هم چیز معمولی. عجیبه اصلا، من که خدا شده اینجا که میرسم دیگه همجور گیج میشم، اصلا نه اصلا نمیتونه زبانم میخواد لال بشه، اصلا نمیشه راجع به این جهان اصلا چیزی آدم بگه. عظمت خلقت الله اکبر. وقتی این آدم های نادان میگن آقا این ماده کر و کور همجور خودش اصلا چیجور میشه یه ذره آدم عقل داشته باشه، خدا شاهده اصلا نه این حرف رو نمیزنه. حالا بازم صد رحمت به اونایی که میگن نمیدانی، نمیدانی، حالا بازم صد رحمت به اینا که اصلا میگن نه، مثل این داوکینز و اینا، خیلی آدم های خبیثی واقعا میگن اصلا آدم نیستن، یعنی این حرف رو میزنن. یه ذره آدم گفت به قول سعدی ما میفهمد برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. حکیم باشه اینجوری حرف میزنه دیگه، حکیم سعدی توجه فهم. و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. خیلی عجیب اصلا عرض برم دیگه. حالا ایشان میفهمد بحث ما اینه، ما تنها از راه نور دریافت شده از اونها با اونها در ارتباط هستیم، لذا خب چه بکنیم حالا، لذا مجبوریم فیزیک محلی را توسعه و تعمیم دهیم. یعنی این فیزیکی که در محله خودمون، محله ما همین زمین است و یه خوردی فضای بالای زمین، این محله یه محله است دیگه، کلی من از محله کوچولویه، حالا قم به این بزرگی یه محله کوچولویه، مثلا ما داریم زندگی می‌کنیم، کوچه 6 متری مثلا فرض کنید، یه محله کوچولویه. اصلا من واقعا کلی قم رو اصلا نمی‌دونم چی هست، مثلا سوال کنم میگم بلد نیستم، نه اسمی خوابونش بلدم، نه فلکش بلدم، نه هیچش بلدم، از بس بزرگ شده بود تقریبا. مثل اینجور هستا، یه محله هست، یعنی فیزیکی که الان این همه فیزیک دانشمندان آمدن ها از نیوتن و قبل از نیوتن و تا زمان ما و این همه کار کردن، یه محله هست دیگه، توی یه محله دارن حرف میزنن. چه بکنیم حالا؟ میگه باید یه فیزیک محلی را تعمیم میدیم به کل عالم تا مدلی برای جهان به دست آورد. خب چجوری میخوای تعمیم بدی آقای فیزیکدان؟ با تجربه مگه میشه؟ شما یه گوشه ای را مشاهده کردی، چطور میگی بقیه هم همینطوره؟ از کجا میگی این را؟ این باید یه مبنای متافیزیکی فلسفی داشته باشی. به نام چه؟ به نام این که عالم طبیعت هر جاش بری آسمان یک رنگه، یعنی قوانینش یکسانه، نور در این گوشه و هر گوشه ای از دنیا بری قانونش دیگه ثابته، تجزیهش کردی که مثلا چه هست، اثرش چه هست، را همه جا یکسانه. باید اینا بگیری، اینا کجا آوردی؟ اینا میگه شالوده های علمه. تا یک فیزیکدان این رو قبلا قبول نکنه صحب ندارد که در این باره ها نظر بده. که در این تعمیم پای بعضی فرضیات در کار می آید که هیچ یک به طور مستقیم قابل تحقیق تجربی نیستن، از علم سکولار تا علم دینی صفحه 150. ایشون یه جا فرمودن که حالا شما یه نظر اصلا یه فرضیه رو میخواید در همین محله خودتون تعمیم بدید، حالا یکی ایشون گفت میخواید از محله عبور کنید بره به کل محله های عالم، تعمیم دادنش چه میخواد؟ یه مبنای متافیزیکی میخواد. خب اصلا حالا از تو همین محله، تو همین محله کوچولوه که داریم مطالعه میکنیم، حالا میخواید تو همین محله هم تعمیم بدی آخر. میگه خیلی خب، شما حالا یه مثلا ایشون مثال زده، یک میله ای را از شما خدمتتون که با حرارت گرم کردی، دیدی که این منبسط شد، میگن آقا از کجا مطمئنی که میله دومم که باز حرارت بدی، یا دوباره اگه حرارت بدی در زمان دوم، یا میله دوم یا در زمان دوم همین میله ها، از کجا مطمئنی که اگه دوباره هم زمان دوم؟ میگه خب یه بار دیگه آزمایش کن برای اینکه این شکش برطرف بشه. میگه خیلی خب یه بار دیگه آزمایش باشه، یه بار دیگه میگه از کجا مطمئن بار سوم؟ میگه آ سه بار دیگه آزمایش کن، 100 بار آزمایش کن، اصلا 1000 بار آزمایش کن، همین یه میله رها، همین یه دونه میله، 1000 بار آزمایش کردی من مطمئن نیستم 1001 دوباره اینجور بشه. اگر اون مبنای متافیزیکی نداشته باشم که این میله آهنی این زمان و اون زمان قانونش تغییر نمی کنه، ولی احتمال میدم نه آقا زمان بعدی، زمان بعدی در این میله اثر بگذاره، یک اثری بگذارد که دیگه گرمش میکنی منبسط نشه. نه آخه زمان بعد که من نمیدانم، زمان بعد نیمده، من فقط میتوانم بگویم در این محله ما تا حالا اینجوری شده. همین یه میله ها خیلی حرف دقیقی. اون وقت حالا بقیه میله ها در مکان های دیگر از کجا میگه که اینا ثابته؟ مگر اینکه احراز کرده باشی قبلا که طبیعت قوانینش یک نواخته. اینا ایسی خدا رحمت من مرحوم آقای شهید مجتهد اینا وقت اینا رو تو اصول فلسفه بحث کردن، علامه اینا در رد تجربه گراها و اساس تجربی ها میگن شما آقایان که میخواید بگید با تجربه همه چیز رو ما سامان میدیم، بله، خود این تحقیق و پژوهش علمی رو چه مبنایی میگذارید؟ اصل علیت رو باید قبول کنید، یک نواختی عالم طبیعت هم باید چی؟ قبول کنید، یعنی هم قانونمند است و هم قوانینش ثابت و یک نواخت هست، رو باید قبول کنید. اینا از کجا میگید اینا؟ میشه ما میشه ماورای علم دیگه، باشه میشه ماورای علم، میدونم میشه ماورای علم دیگه. پس بنابراین میفرمایین بحث ما در شالوده هاست دیگه، یک بخشی از مثال های حضرت آقای روشن و گلشنی ایناست، من اینا جدا کردم که قاطی نشه، اینا رو ما 100% قبول داریم، اصلا بدون یک سر سوزن مناقشه، حرف بسیار متینی است، اینا باید جدا کنیم، ولی جدا نشه همین رو آدم میخواد نظر بده جمع المسائل چی؟ که مسئله واحده میشه. الان هم این آقاستگی تشمی یارن اینجا ما هم شرمنده میشیم دیگه. من بحث رو همینجا تمام کنم، ادامه این مطلب رو انشالله، شما هم خسته نشید یه خورده بعد حوصلتون رو ببرید بالا، یعنی صبور باشید دیگه، هندکه لن تسته نهیه صبر نشه ها، صبور باشید. حالا میگم یا خدای نکرده یه موقع چی نشه، حالا از باید تذکر هم میکنم که یعنی طول یعنی سری نمیرین به خاطر اینه که من مایلم که این زوایای مثلا موشکافی بشه، ولی در یک جلسه میشه آجی تو چه گفت دوتا نقد بکنیم و خداحافظ، اون به درد نمیخوره، اون میشه اورژانسی، یه درمان کوتاه مدت میشه، ولی که بالینی و بستری کردن و مسئله و حالا برو MRI بگیر و آزمایش فلان و قندش چه هست و خیلی زالگی طول میکشه، گاهی دیگه یک ماه طول میکشه تا میاد مقدمات انجام بشه مریض اون به طلب شده باشه.